و اینکه به خصوص توی خونه و جاهای دیگه محیط لغزنده نباشه. دوم برای افرادی که سالمند هستن و مشکل بینایی و دید دارن، تصحیح اون بینایی و دیدشون رو باید بذارید. محل‌هایی که حرکت می‌کنن، به خصوص توی خونه، اگر فرشایی هستن که کوچیک هستن، می‌لغزن، یا اینکه احیاناً ریشه فرش وجود داره، مواردی که باعث سرخوردن میشه، اینها رو بتونیم حواسمون باشه. نور کافی توی خونه باشه، یعنی نصف شب می‌بینیم که سالمند بلند میشه می‌خواد به هر حال آب بخوره یا هر حرکت دیگه‌ای که داشته باشه، اگر تاریک باشه این عاملی هستش برای اینکه شکستگی ایجاد بشه.
بله.
یا اینکه توی خونه فرض کنین اگر فردی هستش که نیاز داره به یه سری وسایل سنگینی که حالا از آشپزخونه یا جاهای دیگه میخواد استفاده بکنه، این رو بالاتر از سطح ارتفاع بدن قرار ندن. نحوه چینش اون لوازم خونه کاملا مناسب باشه. یا حتی توی دستشویی، توی حمام، دستگیره کنار توی دیوارها کار گذاشته بشه که این افراد به راحتی بتونن استفاده کنن موقعی که بلند میشن یا میشینن. خیلی از افراد سالمند ما از داروهای استفاده میکنن، یه مقدار اینها رو ممکنه که خوابالود بکنه، حالت گیجی ایجاد بکنه. این موارد رو حتما حواسمون باشه بهشون.
بله.
و اگر در اون زمانها قراره که این افراد حرکتی داشته باشن، یک مراقب باشون باشه، استفاده از عصا، واکر، اینا همه خیلی کمک کننده هست برای اینکه این افراد جلوی در واقع زمین خوردنشون گرفته بشه و شکستگی بخواد اتفاق بیفته.
بسیار خوب خانم دکتر. بحث درمان البته خب یک بحث تخصصی است و متخصصین مربوطه معمولا داروهایی را که لازم هست و اقداماتی را که لازم هست انجام میتن، اما ما میخواییم که شما یک سری نکات کلی را در بحث معالجه و درمان برای شنونده های خوب برنامه ضربان بفرمایین که اونا با رعایتش و انجام این کارها و اقدامات گامهایی را در جهت درمان و معالجه خودشان و دیگران بردارن.
توی درمان خب قسمت اول همون درمان‌های نگهدارنده ماست که همون چیزایی که گفتیم، یعنی حتما کلسیم به میزان کافی به بدن برسه. بهترین منبع کلسیم لبنیات. بیمارانی که سنگ دارن خیلیاشون ممکنه که به غلط فکر کنن که مصرف لبنیات براشون ضرر داره، سنگ سازیشون بیشتر میشه، در حالی که واقعا ثابت شده کسانی که سنگ دارن مصرف لبنیات حتی سنگ سازی رو کاهش میده توی این افراد. قرص کلسیم استفاده کنن، اون هم نه در همه موارد، در بعضی از موارد ممکنه سنگ سازی بیشتر بشه ولی لبنیات این کار رو نمیکنه.
بله.
پس کلسیم کافی از مجموعه لبنیات و قرص کلسیم حتما باید تامین بشه که این رو حتما پزشک آموزش میده و میگه به افراد که چطوری هست. سطح ویتامین دی باید در یک سطح مناسب نگه داشته بشه، در سطح کافی نگه داشته بشه که اون رو بر اساس سطح سرومی اندازه گیری میکنیم. کسانی که پوکی استخوان دارن که قطعا باید توی این افراد سطح ویتامین دی سرومیشون در حد محدوده اون محدوده لازم و مناسب نگهداری بشه. اما جالبه که یک مطالعه اخیراً منتشر شده که اومدن توی افراد سالمند سالم که هیچ بیماری ندارن و توی جامعه هستن بررسی کردن که اگر به اینها بیان کلسیم و ویتامین دی بدن آیا تغییری توی شکستگیشون اضافه بر اون چیزی که مصرف میکردن ایجاد میشه یا نمیشه و دیدن هیچ اتفاقی نمیفته، شکستگی ها تغییری نمیکنه. افرادی که سالم هستن، البته تاکیدم روی دان سالم هستش که مشکلی براشون ایجاد نمیشد، اما سالمندانی که توی مراکز مثلا مرکز سالمند آسایشگاه یا جاهای دیگه زندگی میکرد که قطعا اینها دارای یک سری از بیماری ها هستن یا تحرکشون کمتر هست که توی اون مراکز دارن زندگی میکردن، توی اونها حتما لازم بوده که از این استفاده بشه.
بله.
توصیه کلی که ما میتونیم بکنیم اینه که حتما همه لبنیات کافی استفاده کنن، حتما یه تغذیه مناسب و سالم داشته باشن. مسئله بعدی ویتامین دی هستش غیر از کلسیم که باز اول گفتم. منبع غذایی ویتامین دی خیلی زیاد نیست. منابع غذایی ما ویتامین دی در واقع بیشتر از تابش اشعه آفتاب روی پوست هستش که ساخته میشه.
بله.
که خب با شرایط فعلی شاید این میزان تابش اشعه آفتاب کافی نباشه، میشه 10 دقیقه یا حتی اکثر بعضی جا 20 دقیقه هم نوشته میشه، ولی حدود 10 دقیقه اگر پوست در معرض آفتابش مستقیم باشه و از پشت آلودگی از پشت شیشه نباشه قطعا میتونه کمک کننده باشه. البته خب باز نیاز ویتامین دی توی افراد مختلف متفاوته، مثلا کسانی که چاق هستن توده چربی بدنشون زیاده ممکنه میزان بالاتری نیاز داشتن به ویتامین دی، بنابراین این اندازه‌گیری سطح ویتامین دی توی افراد خیلی بهمون کمک میکنه. و در نهایت میرسیم به داروها. داروها رو ما به 3 دست دسته میتونیم تقسیم بکنیم. یه سری از داروها، اکثر داروهایی که داریم، داروهایی هستن که جلوی بازجذب استخوان رو میگیرن. بنابراین اگر نذارن استخوان بازجذب بشه، کفه به سمت اون قسمت ساخت پیشی اوتوکلاس رو میگیرن، باعث میشه که اون مقدار استخوانی که ساخته میشه خب کفه سنگین‌تر ایجاد و جایگزینی استخوان بیشتر میشه. دسته دوم که تعداد کمتری از داروها هستن، اونهایی هستن که باعث میشن که سلولهای استوبلاست ما یا سلولهای سازنده استخوانمون تحریک بشه و استخوان بسازن.
بله.
و دسته سوم داروهایی هستن که روی هر دو قسمت اثر میذارن، هم ساخت رو افزایش میدن هم بازجذب رو کاهش میدن. اما اینکه کدوم از این داروها استفاده بشه، همه اینا به تشخیص پزشک و بر اساس اون مشکل زمینه‌ای که افراد دارن هست که چرا با دچار پوکی استخوان شدن.
از این داروهایی که شما نام بردین میشه برای پیشگیری و وقایه هم استفاده کرد؟
مصرف پیشگیرانه فقط در موارد خاصی، مثلا فرض کنید مریضی هستش که کورتون داره استفاده میکنه، این رو ما میتونیم به عنوان پیشگیری اینها رو تجویز بکنیم. اما در مواردی که مریض زمینه خاصی نداره، نه، به عنوان پیشگیری این دارو داده نمیشه و بر اساس اون مواردی که به هر حال بیماری زمینه‌ای که باعث پوکی استخوان شده. اگر کسی هستش که یک استخوان سالم داره، حال به صرف این که این فرد مثلا 70 سالشه، 75 سالشه، بگه من میخوام پوکی استخوان نگیرم و برداره این داروها رو استفاده کنه، نه، به هیچ عنوان توصیه نمیشه.
خب بسیار سپاسگزاریم از کارشناس امروز برنامه ضربان و همینطور از شما عزیزان شنونده. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 4 همراهی بفرمایید. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت ایران از همکاری سازمان ملل متحد برای کاهش مشکلات مردم افغانستان استقبال میکند. با گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان روز یکشنبه در توییتی نوشت جمهوری اسلامی ایران از تعامل و همکاری با سازمان ملل متحد و ایفای نقش مثبت به منظور کاهش آلام و رنج مردم افغانستان استقبال می کند. کاظمی قمی همچنین رایزنی ها به منظور اجرای شدن همکاری ها با سازمان ملل متحد و تشکیل کمیته های تخصصی مشترک با نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران برای حل مشکلات مردم افغانستان را خواستار شد. از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در اوت 2021 تا کنون کشور افغانستان با شرایط بسیار دشوار اقتصادی ناشی از تمایل نداشتن جامعه جهانی برای شناسایی رسمی این گروه و بی‌رغبتی به همکاری با این کشور مواجه شده است. اوضاع معیشتی مردم افغانستان به شدت دچار بحران شده و فقدان منابع مالی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی به افغانستان مانند برنج، جو، گندم و ذرت که به تبع آن کمبود و گرانی مواد غذایی در بازارهای این کشور رخ داده است، سبب شده تا امنیت غذایی در افغانستان به مخاطره افتد و نهادهای حقوق بشری درباره بحران انسانی ناشی از قحطی و گرسنگی برای میلیون‌ها نفر در این کشور هشدار دهند. روند توزیع یونیفرم برای نیروهای طالبان در ولایت هرات افغانستان آغاز شده است. شهروندان افغانستانی با انتقاد از نبود یونیفرم‌های یک شکل و مشخص برای نیروهای امنیتی حکومت طالبان در افغانستان معتقدند گشت و گذار نیروهای امنیتی با لباس شخصی زمینه فعالیت افراد استفاده جو را فراهم می‌کند. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، حمیدالله متوکل سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت هرات امروز یکشنبه گفت تاکنون 3000 نفر از نیروهای طالبان در این ولایت یونیفرم دریافت کردند و همچنان ادامه دارد. پیشتر نیز نیروهای طالبان در ولایت قندوز افغانستان یونیفرم دریافت کرده بودند. به گفته شهروندان افغانستانی، و دلیل نداشتن لباس متحد و شکل از سوی نیروهای طالبان، مناطق مختلف این کشور در یک سال گذشته صحنه فعالیت گروه‌های تبهکار و اشرار شده و مردم قدرت تشخیص بین نیروهای امنیتی و سودجوران ندارند. سخنگوی حکومت طالبان افغانستان از نابودی مخفیگاه‌های گروه تروریستی داعش در مناطق مختلف این کشور خبر داد. این در حالی است که حکومت طالبان افغانستان بارها اعلام کرده که گروه‌های تروریستی از جمله داعش در این کشور سرکوب شدند. گروه طالبان که از 15 اوت سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیده، همواره این کشور شاهد حملات و انفجارهای تروریستی بوده که اکثر این حملات را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان افغانستان امروز یکشنبه گفت مخفیگاه‌های بسیار مهم داعش در شهر کابل و شهرهای دیگر این کشور نابود شده و طالبان مصمم است که تمامی این مخفیگاه‌ها را از بین ببرد. ذبیح الله مجاهد افزود نیروهای طالبان از بسیاری از عملیات داعش در مناطق مختلف افغانستان جلوگیری کردند. افزایش مرض گواتر یا جاغور میان بانوان عنوان گزارش زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است که دعوت میکنم شنونده باشید.
عبدالهادی شیرزاد پزشک شفاخانه جمهوریت در کابل میگوید در این اواخر بیماری گواتر یا جاغور میان بانوان افزایش یافته است. به گفته وی روزانه 100 بیمار به این شفاخانه مراجعه می کنند که در این میان 10 الی 20 تن آنان مبتلا به بیماری جاغور هستند.
روزمره تقریبا مریضایی که اینجا مراجعه می کنند در بخش مریضای سراپای شفاخانه جمهوریت، مریضایی هستند که از 100 مریضی که به اصطلاح بر ما مراجعه می کنند، به لوحه های گوناگون کلینیکی تقریبا 10 مریض الی 20 مریض حتما تکلیف جاغور می داشته باشند.
بانوان مبتلا به بیماری جاغور در شفاخانه جمهوریت از جمله گلسو می گوید یک سال می شود که به این بیماری مبتلا شده است و عامل بیماریش را فقر و تنگدستی عنوان می کند.
گلون من می گیره باز می خیزه این گلون اختیاری است، این سیه ندارم دیگه ضعیف است. خواستم همین
در همین حال دکتر جمال زکی متخصص این بیماری در شفاخانه جمهوریت میگوید تلاش می‌ورزند تا طی برنامه‌های کوتاه مدت و طولانی مدت این بیماران را درمان کنند.
یک فردی که مصاب به این مرض است زمینه مساعد به این مرض در وجود خود می داشته باشه و ما نمیتونیم این مرضه را اصلاح بکنیم، ما فقط اعراضش را در کوتاه مدت اصلاح میکنیم و تداویی که در طولانی مدت پیش از یاد داریم کوشش میکنیم حجمه های اینمی اعراض را در طولانی مدت هم کنترل بکنیم.
با این حال به گفته پزشکان مرض گواتر یا جاغور بزرگ شدن غیر طبیعی غده تایراید می باشد و گفته شده که گواتر یا جاغور معمولا بدون درد بوده، اما نوع خیلی بزرگان می تواند باعث سرفه شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آمار زنان گدا به گونه بی پیشینه در شمال شرق افغانستان افزایش یافته است. سمیه خاوری و گزارشی از شمال شرق افغانستان.
آمار زنان گدا به گونه بی پیشینه در شمال شرق افغانستان افزایش یافته است. با آنکه دو ماه قبل رهبری حکومت کنونی از جمع آوری گداها خبر داده بود، اما دیده می شود که این تصمیم به گونه درست در تمام شهرهای افغانستان عملی نشده است و این روزها آمار گدایان زن در ولایت‌های شمال شرقی کشور افزایش چشمگیری را نشان می دهد.
مجبوریم نتوانیم برامد.
شاید تماشای تصویر زنان گدا که در کف جاده‌های شهر نشسته و خیس در گیل و آبند برای برخی ها زننده باشد، اما اغلب باشندگان کشور با این وضعیت عادت کرده اند و جوانان و بزرگسالان بی آن که اندک مکسی کنند از کنار آن رد می شوند. زنانی که با دو یا سه یا حتی با طفلان بیشترشان جولیده در میان گیل و آب نشسته اند و فریاد کمک سر می دهند. شاید تماشای این مهم برای اطفال مناسب نباشد. مولوی احمد شاه حقانی رئیس کار و امور اجتماعی در کندوز می گوید تمام گداهای این شهر را سروی کرده اند و در آینده نزدیک به نیازمندی های اساسی آنان رسیدگی می کنند تا از این عمل دست بردارند. آقای حقانی می افزاید از اون ایده افرادی که به گونه حرفوی دست به گدایی می زنند نیز تضمین می گیرند تا دوباره به سوال کردن اقدام نکنند.
اغول پر خو مخ کنه امارت اسلامی پروگرام نیولی هغه د په مرکز کې تاسو وینئ چې عملی شروع ده. دلته هم موږ د دې خلکو سروي برابر کړی ده او دا هم سروي کړی دي نږدې کې به دوی لپاره هم داسې یو شی دی دوی د ضرورت مطابق حکومت به انشاءالله امارت اسلامي به دا ورته وټاکي دا خلک به دغه احتیاج نه په امن سي او کوم خلک چې بیا حرفي دي یا کسبي دي لاونه به انشاءالله تضمین اخیستل کیږي او بیا به دې سرکونو ته نه راوځي.
همزمان با این رئیس کار و امور اجتماعی تخار میگوید که برای افراد گدا هم از زنان، مردان و کودکان برنامه دارند و به زودی طرحشان را روی آنها عملی میکنند. از سوی دیگر شماری از باشندگان کندوز میگویند با افزایش سردی هوا به تعداد گداها افزوده شده است و باور این باشندگان فقر اساسی ترین دلیل افزایش گدایان در شهرها میباشد. جواد یکی از فروشندگان در شهر کندوز میگوید در گذشته افراد کمی برای کمک خواستن به آنها مراجعه میکرد، اما اکنون روزانه تا 20 گدا پشت فروشگاه او صف میزنند و در بسیاری از موارد مزاحم مشتریان او میشوند. اما برگردیم به این افراد که با چه مشکل مواجهند. برخی از این گداها در شهر کندوز میگویند سرپرست خانواده ندارند و از سر ناچاری دست به سوی مردم دراز میکنند تا لقمه نان برای فرزندانشان به دست بیاورند. زرمینه یکی دیگر از زنانی که در شهر طالقان مرکز ولایت تخار دست به گدایی میزند میگوید کارگر ندارد و شوهرش نیز معتاد به مواد مخدر است. او که 3 طفل دارد میافزاید نیاز به مواد غذایی و غیر غذایی دارد.
مجبور است کارگر ندارم، شوهرم پدری است، 3 دانه طفل دارم، هیچ چیز اینه ایزون دارم، نه بخاری دارم، هیچ چیز ندارم، یک صندلی دارم.
با این حال برخی از فعالین حقوق زن در خصوص افزایش زنان گدا میگویند با توقف کار زنان در مؤسسات شمار زیادی از زنان که یگانه نان آور و یا هم سرپرست خانوادهشان بودند با فقر و بیکاری مواجه شده و حتی به گدایی رو آورده اند. اکنون دیده شود که حکومت طالبان با شکل گیری بحران اقتصادی در کشور و افزایش بی پیشینی زنان گدا چه مبارزی نموده و این وضعیت را چگونه مهار می سازد. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
روند تثبیت هویت و شناسایی ورثه شهدا و معلولین در بدخشان آغاز شده است. گزارش بعدی هم از سمی خاوری است که با اتفاق می شنویم.
روند تثبیت هویت و شناسایی ورثه شهدا و معلولین در بدخشان آغاز شده است. رهبری حکومت کنونی در افغانستان به هدف شفافیت در پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین و جلوگیری از تقلب و راجسر شدن تکراری ورثه شهدا و به هدف توجه به بازماندگان شهدا و این قشر محروم روند بایومتریک یا تثبیت هویت آنها را در کشور برا انداخته که اکنون این روند با قطع نوار و با حضور مسئولان محلی در بدخشان آغاز شده است. رئیس دفتر والی بدخشان تثبیت هویت افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا را یک امر مهم خوانده و آن را باعث تشخیص بهتر افراد مستحق عنوان میکند. خیرالله حکیمی رئیس دفتر والی بدخشان میگوید معلولین و ورثه شهدا یک قشر محروم هستند و باید به آنها توجه صورت گیرد.
ورثه شهدا و معلولین و معیوبین محروم ترین قشر جامعه است، باید به اینا توجه بیشتر صورت بگیره و در قسمتی از اینا شفافیت باید اینا مراعات بکنن که به اساس واسطه بار بار با دجا ثبت راجستر نشوند.
در همین حال مهر دولت یاری رئیس شهدا و معلولین بدخشان میگوید روند بایومتریک و تثبیت هویت ورثه شهدا و معلولین در 10 ولایت کشور به شمول بدخشان آغاز گردیده و قرار است در سایر ولایت های دیگر نیز این روند آغاز شود.
در ولایت بدخشان هم خوشبختانه این پروسه آغاز به کار کرده و در 10 ولایت دیگر کار تدارکاتی و خریداری وسایل بایومتریک هم آغاز شده. انقریب انشاءالله در 20 ولایت افغانستان کار بایومتریکی ورثه شهدا و معلولین آغاز می شود.
با این حال ورثه شهدا و معلولین از اقدام حکومت کنونی مبنی بر شناسایی افراد مستحق استقبال می کنند و می افزایند که در حکومت گذشته افراد زیادی به گونه خیالی وارد جدول ریاست شهدا گردیده بودند و حقوق دریافت می کردن. قابل ذکر است که در گذشته تنها ورثه شهدا و معلولین حقوق دریافت می کردن. اما اکنون قرار است معلولین مادرزاد حوادث طبیعی و رویدادهای ناگوار غیر طبیعی نیز ثبت و راجستر شوند و حقوق ماهوار دریافت کنند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
پایان این بخش خبری با خبری از ایران. وزیر امور خارجه قطر با وزیر امور خارجه ایران دیدار و درباره مسائل مورد علاقه گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر که روز یکشنبه به تهران سفر کرده است با حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران درباره مسائل دو جانبه منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر کرد. وزیران امور خارجه ایران و قطر در ماه‌های گذشته 3 بار در گفتگوهای تلفنی مسائل مختلف از جمله توسعه روابط دو کشور و موضوعات منطقوی را مورد بررسی قرار داده بودند. بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه قطر در سفر به تهران علاوه بر دیدار با وزیر امور خارجه با تعدادی دیگر از مقامات عالی رتبه ایران رایزنی خواهد کرد. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 به وقت کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
دوستان عزیز و ارجمند، تکرار رازهای زندگی تقدیمتان. امید که همین لحظه شنونده باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، سلام و درود بر شما. از اینکه امروز هم فرصت داریم و در خدمتتان هستیم بسیار خرسندیم و خدا را شاکر. عزیزان، برنامه امروز رازهای زندگی را با موضوع خودشناسی تقدیم حضورتان میکنیم. امیدواریم که شنونده ما باشید. دوستان عزیز، خودشناسی مهارت شناخت خود است که اساس و پایه رشد و توسعه مهارت‌های فردی می باشد. خودشناسی برای کسب موفقیت در ابعاد مختلف زندگی همچون ارتباطات انسانی، عاطفی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی بسیار لازم و ضروری است. فرهنگ‌ها و ملل مختلف خودشناسی را شاهراه کامیابی در زندگی دانستند و تأکید بسیار بر آن در تمامی ادوار تاریخ شده است. همچنین امروزه خودشناسی جزء مباحث اساسی مهارت‌های نرم بوده و جزء عوامل مؤثر و غیر قابل انکار در موفقیت‌های شغلی افراد محسوب می‌شود. اغلب افراد گمان می‌کنند به صورت کامل خود را می‌شناسند، اما زمانی که از آنها درباره اهداف، ارزش‌های زندگیشان و دیگر مسائل پرسیده می‌شود، به خود نیز نمی‌توانند پاسخ مثبت بدهند. باورها، علایق، احساسات، نیازها و بسیار چیزهای دیگر در طول زندگی تغییر می‌کند. اما آیا این تغییرات همیشه باعث شادکامی و رشد افراد می‌شوند؟ چگونه می‌توانیم مسیر زندگی خود را به سمت ترقی و پیشرفت و رسیدن به خوشحالی پیش ببریم. خوبان همراه، خودشناسی یعنی تلاش انسان برای یافتن بهترین مسیر زندگی، تلاشی که عوامل ارثی و محیطی در آن تاثیرگذار هستند. همه افراد با دنبال رسیدن به سعادت و کمال هستند، اما خودشناسی به افراد کمک می‌کند تا جستجو را به شکل سنجیده و آگاهانه دنبال کنند. شناخت خود یعنی با تقویت این مهارت می توانید در زندگی تصمیمات بهتری بگیرید و در موقعیت‌های گوناگون واکنش‌های رفتاری عاقلانه‌تری نشان دهید. عزیزان، خودشناسی اساس زندگی محسوب می شود. با خودشناسی می توانیم سلامت زندگی فردی و اجتماعی خود را ارتقا دهیم. زمانی که متوجه شویم رفتارها و عواطف ما تا چه حد به باورهای ما وابسته است، خودشناسی اهمیت می یابد. در واقع احساس ما نسبت به دنیا و آدم ها بر اساس نگرش و باور خاص ماست. به عنوان مثال، از دروغ گفتن دیگران دلخور می شویم، به این دلیل که طبق قضاوت ما کار ناپسندی است. جالب اینجاست که ما درباره خودمان هم بر اساس این ارزش ها قضاوت می کنیم و نسبت به خود احساس غرور رضایت یا برعکس احساس سرافکندگی یا سرزنش می کنیم. روشن است که احساسات ما نقش بزرگی در سلامت روان و روحی ما بازی می کند. طرز فکر انسان مهمترین عامل ارادی تعیین کننده در سرنوشت اوست. خب همراهان عزیز، در همین لحظه از برنامه دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان در رابطه با خودشناسی.
ما حتما درباره معرفت نفس و روایاتی که در این باره هست، این که معرفت نفس مقدمه معرفت الله قرار گرفته و یا معرفت نفس عاملی برای معرفت الله ذکر شده در روایات، این از مشهورترین مضامین هست. من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی خودش رو شناخت خدا رو شناخته. معلوم میشه که انسان شناختش اولا کار آسانی نیست، چون معرفت الله هم همچین کار آسانی نیست پیدا کردنش. ثانیاً خیلی ارزشمنده، به نتیجه انسان رو میرسونه که اون نتیجه خیلی با عظمته. هم معرفت نفس اگر بخواد حقیقی صورت بگیره کار دشواریه و چیزیست که به سادگی به دست نمیاد، هم معرفت الله. یه شناخت سطحی که کاری نداره، طبیعتاً یه شناخت سطحی رو آدم چند تا کلاس درس بره پیدا میکنه. معلوم میشه از این روایات معرفت نفس باید آدم اینجوری استفاده کنه که شناخت حقیقی از علم حصولی تبدیل به علم حضوری بشه، در مراتب عالی دارن حکایت میکنن. خب معرفت نفس یک معنای عمیق و جامع داره، یک معنای ابتدایی که معنای ابتدایی اون یا معنای سطحی اون که خیلی بهش محتاج هستیم خودآگاهیه. آدم از خودش خبر داشته باشه، از حال خودش، از احساسات خودش، از سلیقه‌های خودش، ایرادای خودش رو بشناسه. خودآگاهی تو روانشناسی سازمان بهداشت جهانی جزو 10 مهارت اولیه اون رو ذکر کرده و معمولا اون رو به عنوان اولین مهارت ذکر میکنن. مهارت‌های زندگی که آدم این مهارت‌ها رو داشته باشه درست زندگی میکنه، در رأسش میگن خودآگاهیه. این رو به عنوان یک مهارت ذکر میکنن چون پیچیدگی داره، چون نیاز داره به اینکه انسان آموزش ببینه تا اینکه بتونه خودآگاه بشه. در خودآگاهی که اسمشو میتونیم بگذاریم خودآگاهی جسمی، شما بخواید از خودتون آگاه بشید از نظر فیزیولوژیک، کلی آموزش میخواد. به همین دلیل آدم میره پیش طبیب، میگه نمیدونم چمه، ولی یه چیزیم هست، یه علائمی متوجه میشه از وضع حال خودش، ولی نمیشناسه دقیقا چه وضعیتی داره. پزشک رو معاینه میکنه، نبضشو میگیره، بعد حالا دیگه روشهایی که دارن تا ببینه واقعا چه اتفاقی داره در درون این فرد میفته. البته خودآگاهی جسمی انقدر در دین اهمیت داره که در روایت می‌فرماید کسی 40 سالش شد و درد خودش رو و درمان خودش رو تشخیص نداد خیلی ضروری نیست. یعنی هر کسی بالاخره یه وضع جسمی خاصی داره. من چه غذایی بخورم حالم بد میشه، من وقتی حالم بد میشه چه غذایی باید بخورم، چه غذاهایی برای من مفیدتر، کلن آدم باید طبیب دردهای خودش باشه. اطباء هم گاهی از اوقات میخوان انسان رو بشناسن یا مداوایی برای انسان در نظر بگیرن، باز از خود آدم سوال میکنن، میگن وقتایی که این غذا رو میخوری چه جور میشی؟ یا چه وقتایی اینطور حال بد مثلا برات رخ میده؟ چی میخوری اینجوری میشه؟ خودآگاهی جسمی حداقل خودآگاهی هاست. آدم دردش میاد داد میزنه. حالا خودآگاهی روحی خیلی سخت‌تر و عمیق‌تره. این خودآگاهی جسمی در دین انقدر ارزشمنده که می‌فرماید کسی 40 سالش شد و درمان دردهای خودش رو متوجه نشد خیلی درش نیست. معلوم میشه که به سادگی هم به دست نمیاد، با اینکه خودآگاهی جسمی یک خودآگاهی حداقلیه، باید راحت آدم اونو به دست بیاره، ولی دین با همه ارزشی که براش قائل شده 40 سال به آدم وقت میده برای اینکه تو به اینجا برسی که بفهمی حالا چه ویژگی هایی داری. کاش ما میتونستیم بچه هامونو اهل خودآگاهی بار بیاریم، دارای مهارت خودآگاهی بار بیاریم در زمینه‌های مختلف. طرف عصبانی میشه متوجه نیست عصبانی شده، طرف خوشحال میشه متوجه نیست خوشحال شده. یعنی یه بار از بیرون به خودش نگاه نمیکنه. انسان تمرین میخواد حالا تا برسیم به این که چرا عصبانی شدم، چقدر عصبانی شدم، چرا خوشحال شدم و چقدر خوشحال شدم، و بعد آثار خوشحالی من از این موضوع چیه در من، آثار ناراحتی من از این موضوع در من چیه، در دراز مدت با من چی کار میکنه، در کوتاه مدت چه بلایی سر من میاره، معمولا چه خدشه‌ای در قضاوتهای من درباره اطرافیان، درباره زندگی، درباره خودم ایجاد میکنه، عصبانیت من یا خوشحالی من. اینا تمرین میخواد که آدم خودش رو بشناسه. خیلی اهمیت داره خودشناسی، خودآگاهی، چه به معنای عمیقش بگیریم که به سختی به دست میاد، چه به معنای سطحیش بگیریم که اونم به سادگی به دست نمیاد. به هر حال نیاز به تمرین داره. اگر انسان به خودآگاهی برسه، به خدا آگاهی نه تنها خواهد رسید، بلکه به شناخت همه اشیاء عالم خواهد رسید. همه افراد رو هم حتی خواهد شناخت. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد که اگر کسی خودش رو نشناسه، هیچ کس رو نمیتونه بشناسه. خیلی این سخن حکیمانه است، فوق العاده است. مثلا معلم رو یا مدیر رو، مربی رو باید یه انسان خودآگاه قرار داد تا بتونه این آدم دیگران رو بشناسه، استعداداشون رو بشناسه و الی آخر. کسانی رو که میخواد سازماندهی کنه بشناسه، کسانی رو میخواد تربیت کنه و تعلیم بده بشناسه. پدر مادر چقدر باید به خودآگاهی برسن؟ در مادری که خودشونو نمیشناسن، توجه به خود پیدا نکردن، چجوری میتونن بچهشونو بشناسن؟ و همین معضل سر راهشون باقی میمونه. و وقتی بچهشون نشناخت، طبیعتاً نه رابطه خوبی باش برقرار میکنه، نه رفتار خوبی با او خواهد داشت.
جهان سپاس از صحبت‌های مفید کارشناس محترم برنامه و از توجه شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. عزیزان، حال می‌خواهیم بدانیم که چرا خودشناسی مهم است. متاسفانه اغلب افراد کارهایی می‌کنند که کاملاً تکراری هست و هر روز، هر ماه و هر سال انجامش می‌دهند، ولی نمی‌دانند که چرا این اتفاق می‌افتد و شروع به گله و شکایت از همه چیز دارند و جز خودشان. البته مشخص است که منظور هر کار تکراری نیست و برخی از کارهای تکراری باعث پیشرفت می شود، مثل اینکه هر روز ورزش کنیم. اما اینکه فرد هر روز اهمال کاری کند و کارهایی که تأثیر مهم در آینده خود و خانوادش دارند را به تعویق بیاندازد، اینکه فرد همواره به خاطر نداشتن اعتماد به نفس متضرر می شود و از روزگار بد خود شکایت دارد، این موارد اشتباهات تکراری هستند که شاید فرد هرگز فکر نکند که مشکل از کجاست و چطور باید برطرف شود. پس یکی از دلایل مهم رسیدن به خودشناسی جلوگیری از اشتباهات تکراری است. خوبان شنونده زمانی که فرد خودش احساساتش و رفتارش را بشناسد در شرایط تصمیم گیری دشوار عمل کرده بهتری دارد و از آنجایی که زندگی ما با همین تصمیمات کوچک ساخته می شود می تواند زندگی بهتری را تجربه کند. به عنوان مثال زمانی که خودتان را بشناسید و مسیر زندگی و رسالت خود را بیابید بهتر می توانید به پیشنهادهایی که به شما می شود و شاید خیلی وسوسه انگیز باشد نه بگویید، چرا که تصمیم گیری برایتان ساده تر شده است. پس تصمیم گیری بهتر یکی دیگر از مزایای رسیدن به خودشناسی است. و کلام آخر این که وقتی شما خودتان را شناختید بر اساس استعداد و توانایی های خود کارهایی را انجام می دهید که عاشق آن هستید. لذتی را که در انجام دادن این کار تجربه می کنید در هیچ کار دیگری نمی توانید تجربه کنید. شاید تا کنون زندگی نامه افراد معروف را مطالعه کرده باشید که وقت مشغول به کار می شوند انگار کل دنیا را فراموش می کنند. خب عزیزان شنونده، از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر که راه‌های رسیدن به خودشناسی را بررسی خواهیم کرد، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. محکومیت اهانت‌های اخیر و قرآن کریم، پاسخ متقابل ایران و تحریم‌های اتحادیه اروپا و دیدار رئیس دومای روسیه با رئیس جمهوری ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی در واکنش به اهانت به قرآن کریم در چند کشور اروپایی تاکید کردند اهانت جنون‌آمیز به قرآن با شعار آزادی بیان نشان می‌دهد هدف حملات استکبار اصل اسلام و قرآن است. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند علی‌رغم توطئه استکبار، قرآن روز به روز پرفروخت‌تر شده و آینده از آن اسلام است. همه آزادی خواهان جهان باید در کنار مسلمانان با سیاست پلید توهین به مقدسات و نفرت پراکنی مقابله کنند. راسموس پالودان رئیس حزب راست افراطی خط سخت دانمارک یک نسخه از قرآن را نزدیک سفارت ترکیه در استکهلم در میان تدابیر شدید امنیتی پلیس سوزاند. این اقدام پالودان با محکومیت شدید مسلمانان و کشورهای اسلامی مواجه شد و از دولت سوئدن نیز به دلیل جلوگیری نکردن از این اقدام انتقاد شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز با محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم در اروپا تاکید کرد کسانی که به قرآن کریم و بهترین مخلوق خدا یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اهانت می کنند بدانند که به همه ادیان ابراهیمی و بشریت اهانت کردند. همکارم گفتگوی انجام داده با محمد مختاری عالم دینی افغانستان و نخست از ایشان پرسیده که علت این دشمنی ها با مقدسات مسلمانان چیست؟
خود دشمن سعی میکنه که از این طریق به نحوی امت اسلامی خشمگین بسازه و در سایه این خشم یک سلسله گروه های افراطی به نام اسلام دست به یک سلسله اقدامات خشن بزنن و این امر را اونها به عنوان یک حرکت از سوی امت اسلامی به عنوان فرهنگ اسلامی قلمداد بکنن و چهره اسلام را کریه و زشت جلوه بدن. همون گونه که در گذشته این اعمال زشت از اونها سر زد و با وسیله خود اونها برخی از عناصر و گروه های تروریستی شکل گرفت، مانند داعش، مانند القاعده، مانند بوکو حرام، مانند لشکر جنگ و بسیاری از گروه های افراطی دیگری که به نام اسلام علیه اسلام عمل میکنن و چهره اسلام و ارزش ها و آموزه ها و گزاره های اسلامی را کریه و زشت جلوه میدن و به این شکل سعی میکنن ضربه به اسلام وارد بکنن.
بفرمایید که واکنش جدی مسلمانان چه تأثیری در جلوگیری از ادامه این گونه اقدامات خواهد داشت؟
طبعا این واکنش ها تأثیرات خودش را میتواند داشته باشه، همون گونه که ما شاهد بودیم با یک فتوای تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه در ارتباط با سلمان رشدی منحد منحرف، ما دیدیم چه تحولی ایجاد شد، دنیای غرب تکان خورد. طبعا در قبال این گونه مسائل هم واکنش های اساسی مسلمان ها اعم از دولت های اسلامی که در ارتباطات خودشان باید تجدید نظر بکنن و همینطور ملت های مسلمان که بیداری خودشان را به نمایش بگذارن که نشان بدن ما خواب رفتن نیستیم، ما توجه داریم، ما نقشه های غرب را میفهمیم، ما توطئه های غربی ها را کاملا میشناسیم و بالاخره خام توطئه های اونها نمیشیم. این طبعا تأثیرات خودش را میگذاره و عقلای غرب ممکنه در رفتار خودشان و در کردار خودشان تجدید نظری داشته باشند.
وزیر امور خارجه ایران تروریستی بودن حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را رد کرد و گفت این حمله صرفاً انگیزه شخصی داشته است. در حمله روز جمعه یک فرد مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، مسئول نگهبانی سفارت جان باخت و دو محافظ دیگر زخمی شدند. زارب در نخستین اظهار نظر خود دلایل شخصی را علت این حمله عنوان کرد. حسین امیر عبداللهیان شامگاه جمعه به همراه سفیر جمهوری آذربایجان در نشست خبری تخلیه سفارت جمهوری آذربایجان در ایران را تکذیب کرد و گفت تلاش می‌کنیم سطح روابط حفظ شود، آرامش روانی با محیط بازگردد و بهترین تصمیم اتخاذ شود. علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در تهران نیز ضمن قدردانی از پیگیری‌های وزیر خارجه ایران و عیادت وی از مجروحان حادثه وضعیت مجروحان را خوب توصیف کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دستور بررسی همه‌جانبه این حمله را صادر کرده است. با برنامه ایران در آینه هفته در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. اما رخداد دیگر مرتبط با ایران این که جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا فهرست تازه از اشخاص و نهادهای اروپایی تحت تحریم جمهوری اسلامی را منتشر کرد. در این فهرست که روز چهارشنبه از سوی وزارت امور خارجه ایران منتشر شد، نام 3 نهاد و شرکت به همراه 22 فرد مسئول در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کنار 1 نهاد و 8 شخص مسئول و یا دارای سابقه مسئولیت در بریتانیا گنجانده شده است. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است که اشخاص و نهادهای قرار گرفته در این فهرست به دلیل حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، تحریک و تشویق و اقدامات تروریستی و خشونت علیه مردم ایران، دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، ترویج خشونت و ناآرامی در ایران، نشر اکاذیب و ترویج اطلاعات غلط در مورد ایران و نیز مشارکت در تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران که به مثابه تروریسم اقتصادی می باشد تحت تحریم قرار گرفتند. این اقدام ایران پاسخی به اقدام‌های تحریمی اخیر اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه برخی از نمایندگان مجلس، مسئولان قضایی، نظامی، انتظامی و فرهنگی ایران است. اما باز هم درباره تحولات هفته گذشته ایران این که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از ارتقای رتبه علمی ایران به 15 جهانی خبر داد. بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران با بیان این که رتبه علمی ایران از 16 به 15 جهانی ارتقا یافته است اظهار کرد میانگین سرعت رشد پژوهش و تولید علم در ایران 7.42 و این میانگین در علوم پزشکی 8.23 است. عین اللهی با اشاره به این که یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی به حوزه سلامت تعلق دارد گفت امروز ایران اسلامی با اقرار سازمان جهانی بهداشت با همت دانشمندان فرهیخته خود در تمامی شاخصهای سلامت در منطقه غرب آسیا سرآمد است. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که این هفته هم با برنامه ایران در آینه هفته همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار رئیس دومای روسیه تأکید کرد روابط اقتصادی تهران و مسکو به شکل مستمر در حال تقویت و ارتقا است. سید ابراهیم رئیسی افزود دو کشور در حوزه‌های مختلف تجاری، انرژی، ترانزیت و حمل و نقل ظرفیت‌های متنوع و متعددی دارند که می‌تواند در زمینه گسترش همکاری‌ها فعال شود. ویاچسلاو والودین رئیس دومای روسیه در این دیدار گفت روسیه نیز همین روی کرد و نظر را درباره ارتقای سطح تعاملات با جمهوری اسلامی ایران دارد و دستور کار مسکو بر اساس اراده سران دو کشور تلاش برای توسعه مستمر همکاری هاست. گفتنی است که هفته گذشته سومین نشست کمیسیون عالی همکاری‌های پارلمانی مجلس شورای اسلامی ایران و دومای دولتی مجلس فدراسیون روسیه در تهران برگزار شد. شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به اشتراکات سیاسی و ژئوپلیتیک دو کشور ایران و روسیه گفت این دو کشور بخشی از جغرافیای بزرگ منطقه را تشکیل می‌دهند و ظرفیت‌های مختلف و در عین حال مشترکی دارند. از نظر جغرافیایی از طریق دریا یک پیوستگی با روسیه داشته و در حوزه بین الملل نیز نگاه مشترکی با این کشور داریم. و افزود پارلمان روسیه و مجلس شورای اسلامی ایران دو نهاد قدرتمند و تصمیمگیر برای تقویت روابط در همه زمینه‌ها هستند.
جایی که در هر گونه روابط با کشورهای دیگه باید از طریق پارلمان جمهوری اسلامی به تصویب برسه، از این جهت مجلس شورای اسلامی همیشه و همواره اعلام آمادگی کرده از ظرفیت کشورهای مختلف و ویژه روسیه استفاده بشه برای تقویت روابط در حوزه دیپلماسی با تاکید بر دیپلماسی اقتصادی، چون روسیه به هر شکل کشوری است که از نظر اقتصادی ظرفیت‌های بزرگی داره، متقابلا جمهوری اسلامی به دلیل داشتن منابع بسیار زیاد و خدادادی باید روی موضوع تاکید بکنم، قاعدتا این ظرفیت‌ها باید در چارچوب یک پروتکل و قانون که از مجرا و در مسیر قانونی در واقع مطرح بشه، از این جهت هم پارلمان جمهوری اسلامی ایران و هم روسیه میتونن ظرفیت‌هایی که وجود داره از منظر قانونی بهش بپردازن و تصویب بکنن تا قدرت در واقع اقتصادی دولت به ویژه برای توسعه روابط با روسیه افزایش پیدا بکنه. از این جهت این گفتگوها و همچنین رایزنی‌هایی که اخیراً در جریان هست قطع یقین میتونه زمینه یک ارتباط استراتژیک و راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه ایجاد بکنه. قطعا مجلس در این زمینه میتونه محور باشه.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
از شما خوبان همراه دعوت میکنم که با ما همراه باشید و شنونده داستانهای تمثیلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که
دوست دارم. همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پیلاچای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان چگونه نویسنده شدم؟ قسمت سوم. نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که جین آستین به دلیل اینکه خانواده‌اش در موقعیت مالی خوبی نبودند، از طرف مادرش تحت فشار بود. مادرش اصرار داشت او و خواهرش کاساندرا با جوانهای پیصداری ازدواج کنند تا بتونن آینده خوبی داشته باشن و خوشبخت شون. از همین خاطر به همراه دخترانش به دیدن آقای همیلتون می رفت. آقای همیلتون مرد پیر پیصداری بود که ناجوری‌های زیادی داشت و همه اموال او به برادرزادش لزلی می رسید. لزلی جوان موقر و آرامی بود که وارث همه ثروت آقای همیلتون می شد. مادر جین دوست داشت لزلی به یکی از دخترهای او علاقمند شود و درخواست ازدواج بده. اما جین اعتقاد داشت ازدواج باید با عشق انجام شود و بر پایه پیسه و دیگه چیزا نباشه. جوانی به نام جک لفروی وارد قریه اونا میشد تا وکالت آقای همیلتون در کارایش به عهده بگیره. بین جین و جک یک درگیری جزئی اتفاق میفته. حالا با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
خانم آستین، یک مطلب مهمی است که باید با خودتون در میان بانم.
چی شده؟
خب با همون قسمی که میدانین کل ثروت کاکاین به من میرسه. یک امارات کلان، زمین های زراعی به مقدار قابل توجه پیسه که همه اینا میتونه به شما برسه اگه به درخواست ازدواج من درخواست ازدواج من بپذیرین، جواب مثبت بدین.
چی؟
آیا با من ازدواج میکنین خانم آستین؟
شما از من درخواست ازدواج میکنی؟
بله خانم، همون روز اولی که شما را مادرتون و خوارتون همراه هم آمده بودین خانه ما، من به خودتان علاقمند شدم. وقتی با کاکایم قضیه را در میان ماندم و من پیشنهاد داد که هر چه زودتر از خودتان خواستگاری کنم. کل ثروت من به شما میرسه خانم آسین، آیا همسر من میشین؟
میبخشین آقای لزلی، اما من نمیتونم.
شما چی گفتین؟
خیلی متاسف هستم آقای لزلی، اما شما جوان خیلی خوبی هستین، اما راستش من خوش دارم که ازدواجم با عشق باشه.
و شما عاشق من نیستین؟
متاسف هستم، راستش نه، جواب من به خودتان منفی است.
خب البته من درک میکنم، ولی میدونین خانم هستین، عشق رقم یک جوان است که زمان میبره تا شکوفه بده. من میتونم تا زمان شکوفه دادنی بذر صبر کنم.
از کدام بذر گپ میزنیم؟
خب شاید زمان باعث شوه که خودتان مرا دوست داشته باشین. با اجازتان خانم هستین.
روز بخیر.
چی کردی دختر دیوانه؟ ها؟
جواب منفی دادم مادر.
ای دیوانه، تو چطور تانستی کارا بکنی؟ تو عقلت بیخی از دست دادی؟
مادر، من لزلی رو دوست ندارم.
گنگه شو دیگه. همیالی میریم خانه آقای همیلتون و از لزلی عذرخواهی میکنی. فهمیدی چی گفتم؟
مادر، من جواب منفی است.
من یه همه تلاش کردم که لزلی از تو خوشش بیایه، به خودت علاقه‌مند شوه. حالا چه قسمی میتونی بگویی که نه؟ آخه لزلی تو را خوشبخت میکنه دختر دیوانه.
ولی مادر، من دوستش ندارم.
یک دفعه طرف زندگی خود ما سعی کن ببین که چی داریم. هیچی نداریم. هرچی هم داشته باشیم به بیادرت میرسه. تو نمیتونی چیزی با خود ببری، هیچ جایزی هم نداری، میفهمی؟
برم اهمیت نداره مادر.
چی برات اهمیت داره جین؟ مرا سعی کن، میشه یک آدم مثل من. باید روز تا شب کار کنی، اما بازم هیچ چیزی نداری.
مادر متاسف هستم، میدونی لزلی بچه خوبی است، اما خب نمیتونم همراهش ازدواج کنم. چرا متوجه نیستی؟
کسی که متوجه نیست تو هستی، نه من. خودت بدبخت میکنی دختر دیوانه.
جین آستین با درخواست ازدواج لزلی جواب منفی داد. خانواده او ثروت چندانی نداشتند و اوضاع مادی اونا اصلا خوب نبود. جین میتونست با ازدواج خودش و خانواده خود نجات بده، اما نتونست تن به ازدواج بدون عشق بده.
کتابی که برتان معرفی کردم خواندن؟
بله خوب بود، اما خوب چندان هم عالی نبود. باید بگویم در شخصیت پردازی دچار ضعف بود.
بله درست است، رمان کاملی نبود اما نکات ارزشمندی هم داشت.
توصیفای خوبی داشت.
زبان داستانم خوب بود، ساده و روان.
بله باید اعتراف کنم که نوشته‌ها تملق زیادی داره. من هیچ فکر نمی‌کردم که شما آدم کتابخانه باشه.
فکر میکردم من فقط به چیزای تفریحی اهمیت میدم.
خب بالاخره خودتان یک بچه شهری هستین و من یک دختر روستایی.
آدم های شهری